بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. روز شما بخير باشه انشالله. ما مشغول مطالعه کتاب های آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد هستیم و مشغول کتاب چهارم شدیم. ضمن تبریک ایام ماه شعبان، ایام دهه فجر، توفیق داریم که امروز هم در خدمتتون هستیم. توی کتاب چهارم ما سوره کوثر رو خوندیم. درس های کتاب چهارم مدلش اینطوریه که یه درس حالا جلوتر هم میریم، دو درس مثلا بحث هشدار دهنده درباره یه موضوعیه، بعد درس بعدی اون سوره راجب راهنمای مسیریابیه. و همونطور که خاطرتون هست، کتاب هایی که با هم خوندیم، کتاب اول هدفش این بود که ما متوجه بشیم که باید رشد کنیم، کتاب دوم هدفش این بود که بدونیم که برای رشد کردن باید یه چیزایی رو بدونیم، کتاب سوم هدفش این بود که بفهمیم برای رشد کردن باید تغییر کنیم، تحول پیدا کنیم، کتاب چهارم هدفش اینه که بفهمیم برای رشد کردن باید در واقع مسیریابی کنیم و یه وقتایی راه رو برای خودمون بسازیم. بحث راه و مسیره. تو این کتاب همطور که عرض کردم درساش هر سوره‌ای یه هشدار دهنده است، حالت انذار داره و بعدش هم مسیریابی. سوره کوثر رو خوندیم، هشدار دهنده درباره بی‌دنبالگی بود و راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به خوب ماندگار. سوره تکاثر رو خوندیم که هشدار دهنده درباره مشغولیت‌های بی‌ارزش بود و راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به یقین. رسیدیم به سوره مبارکه طارق، درس پنجم سوره طارق، هشدار دهنده درباره توهم حمایت و درس ششم راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به محکم اتکا شدنی. سوره مبارکه طارق درس پنجم. خب درس پنجم سوره طارق، هشدار دهنده درباره توهم حمایت. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیها حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب انه علی رجعه لقادر یوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر و السماء ذات الرجع و الارض ذات السدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. سرآغاز نیاز به حمایت برای رسیدن اهداف یا رسیدن به اهداف. زندگی ما پر است از خواسته های متعدد و متنوع که رسیدن به همه آنها به دلایل زیر امکان پذیر نیست. برخی از خواسته های ما با هم جمع شدنی نیستند، مثل اینکه هم دوست داشته باشیم مهندس باشیم و هم پزشک. اگر کسی نباشد که ما را درباره امکان تحقق خواسته های ما آگاه کند، چه بسا تلاش های پراکنده ای انجام دهیم و در نتیجه به جایی نرسیم. برای تحقق خواسته های ما نیاز به امکانات داریم و چه بسا برخی اوقات از چنین امکاناتی برخوردار نیستیم، مثل اینکه برای آموختن علوم مختلف به معلم، کتاب و غیره نیازمند. در هر دو حالت بالا برای برآورده شدن خواسته های ما نیاز به حامی داریم، یعنی کسی که قدرت علمی مناسب همراه با پارسایی داشته باشد تا بتواند به ما با دلسوزی و خالصانه کمک کند. همچنین کسانی هستند که در مسیر زندگی ما قرار میگیرند و برایمان اولویت‌های نابجا درست میکنند. یعنی یه نقطه اون طرف داریم که کسایی باید حامی ما باشند که بتونیم در واقع به خواسته های درستتر و بهتری برسیم. بعضیام همچنین کسانی هستند که در مسیر زندگی ما قرار میگیرند و برایمان اولویت‌های نابجا درست میکنند. در نتیجه خواسته های درست ما به حاشیه رانده میشود. نیز کسانی هستند که در مسیر زندگی ما قرار میگیرند و به جای کمک با دخالت های آنها به جای به دست آوردن امکانات جدید امکانات خود را نیز از دست میدهیم. در این صورت ما نیاز به حمایت کننده ای داریم که ما را از دخالت های نابجای دیگران دور نگه دارد. چه بسا این دخالت های نابجا با ادعای حمایتگری پیش روی زندگی ما قرار میگیرند. این میخواد واقعا برای ما جا بندازه که ما تو زندگیمون به صورت جدی به حمایت نیاز داریم. پرورش دانایی چارچوب های حفظ کننده، یادآوری تجربه. آن موقعی که پا به دنیا گذاشتیم بسیار ناتوان بودیم و کاملا وابسته به مادر و پدر. به تدریج که قوای جسمی و درونی ما شکل گرفت، از شدت وابستگی ما کمتر شد. با این حال در دوران کودکی و نوجوانی هیچگاه از آنها بی‌نیاز نشده ایم و همچنان به حمایت های آنها نیازمندیم. پدر و مادر، ما زندگی خود را مرهون زحمت‌های کسانی هستیم که در مسیر تربیت ما اقدام‌های مؤثری انجام دادند و آنچه مورد نیاز ما بوده است را به ما آموختند. آشنایان و دوستان ما یکی از بزرگترین حامیان ما هستند که ما را از تنهایی درآورده و امکان انجام دادن کارها با هم را ایجاد کرده و می‌کنند. با یادآوری انواع حمایت‌هایی که از پدر و مادر، معلم، دوست و غیره دریافت کرده‌ایم، احساس خود را توصیف کنید. شاید در میان دوستان خود برخی پدر یا مادر خود را به دلیلی از دست دادن، چه بسا رجوع به احساس آنها درباره نیازمندی به حمایت‌های پدر و مادر و مقایسه آن با احساس خودتان تجربه دیگری را برای شما بسازد. تجربه نیاز به حمایت پدر و مادر و دوست و آشنا و اطرافیان. گفتگو. اگر زندگی به خود رها شود، به تدریج تحت تأثیر شرایط و محیط و جو عمومی به خطاهای مختلفی آلوده می شود. داشتن نوعی چارچوب در زندگی میتواند تا اندازه‌ای ما را از این گرفتاری دور نگه دارد. چارچوب‌ها مختلف هستند ولی همگی اثر حفظ کنندگی دارند. در این باره در محورهای زیر با دوستان خود بیاندیشید. 4 تا ستون مشخص کرده. یه حوزه‌ای در زندگی، مثلا بهتر اینجا بگی حوزه‌ای در زندگی یا حوزه زندگی. حوزه‌ای در زندگی خوب. حوزه‌ای در زندگی چارچوبش، این چارچوب ما را از چه چیزهایی حفظ می‌کند؟ این چارچوب چه چیزهایی را به ما هدیه می‌دهد؟ از یه چیزهایی حفظ می‌کنه یا چیزهایی را به ما هدیه می‌ده؟ بعد خب گفته دیگه، مثلا چارچوب سکونت در خانه، حوزه سکونت در خانه چارچوبش خانواده است. از چه چیزایی حفظ میکنه؟ از دشمن. چه چیزی به ما میده؟ امنیت مادی و معنوی. حوزه برخورد با دیگران چارچوبش کلمات سخن. در حوزه برخورد با دیگران در چارچوب گفتگو و کلماتی که باید ازش استفاده بشه، وقتی چارچوبش رعایت میشه، این چارچوب ما رو از دعوا، درگیری لفظی اینا حفظ میکنه. چی هدیه میده؟ محبت. چارچوب دوستی با دیگران، حوزه دوستی با دیگران چارچوبش حد دادن اطلاعاته. اگه چارچوب دادن اطلاعات و حدود اطلاعاتی باید بدیم و نگه داریم، ما رو از سوء استفاده حفظ میکنه، خیال راحت رو اماهه میکنه. در حوزه رابطه با غیر دوست چارچوبش تعادل در بدی نکردنه. این ما رو از پشیمانی حفظ میکنه، در واقع مهارت رفتاری هدیه میده که مقدمه یه مفهومی مثل شرح صدر. خیلی این جدول کاربردیه که میشه خب افراد اینو بقیهشو پر کنن. خیلی مثالای خوبی مطرح کرده که پس ما نگاه کنیم ببینیم داشتن در واقع چه چارچوبهایی چه حفظی رو در ما ایجاد میکنه. چارچوب حفظ ایجاد میکنه، بی چارچوبی خب این امکان حفظ رو از انسان میگیره. دو، این یه بستر گفتگو. خیلی این میدونید خیلی موضوعاتی که برای گفتگو انتخاب شده خیلی هوشمندانه است، یعنی فارغ از در واقع حالا خود مسیر کتاب. ببینید کتاب یه مسیر رو داره تبیین میکنه که با تفکر افراد رشد میکنن. حتما این بحث گفتگوها خیلی مهمه و برای اینکه فهم قرآن در دوره سوم رشد در واقع محقق بشه این حتما مهمه که به صورت تفکری اتفاق بیفته و این گفتگوها شکل بگیره. فارغ از خود این فرایندی که کتاب داره، موضوعاتی که برای گفتگو انتخاب شده به برکت سوره ها واقعا تکون دهنده است، واقعا جالبه. یعنی اگر یه کسی مثلا فارغ از بحث اعتقادی و فلان و اینا، یعنی اعتقادات فارغ از اعتقادات مذهبی باور به قرآن و اینا، توی یه فرایندی قرار بگیره که این موضوعات رو واقعا بهش فکر کنه، همین موضوعاتی که مثلا الان ما سه تا کتابو پشت سر گذاشتیم، هر کتابی مثلا 15-16 تا درس داشته، 15-16 تا موضوع برای گفتگو داشته، یعنی مثلا از که 50 تا 40 خورده موضوع گفتگو تو سه تا کتاب قبل بوده، الان اینجا کتاب پنجمه، تا اینجا 50 تا موضوع برای گفتگو داشتیم. این 50 موضوع توی فرایندی کسی بهشون فکر کنه و راجع بهشون گفتگو بکنه واقعا تحول پیدا میکنه. فقط کافیه که افراد با این در واقع موضوعات برای گفتگو درگیر بشن. خب خیلی این موضوع جالبه دیگه. آقا شما تو زندگی چه حوزه هایی داره زندگی شما، چه چارچوب هایی داریم، این چارچوب ها چه حفظی ایجاد میکنه. خود هم که من این فکر کنم مثلا این چارچوب، خب من این چارچوب نداشته باشم این حفظ ایجاد نمیشه. یعنی این باور به اینکه خب چقدر چارچوب مهمه تو مگه اینجوری نیست. چون الان مثلا حالا ما بزرگترام که خب باید حتما چارچوبای موقعیت‌های مختلفو بشناسیم و رعایت کنیم، ولی الان یه فضای پیش اومده نوجوانا خیلی افتخار میکنن به بی چارچوبی، به اینکه هر وقت هر کاری دلشون بخواد میکنه و من به این فکر کنن اشکال نداره، آدم نمیخواد باهاشون چونه بزنه درگیر بشه. فکر کنیم مثلا ما الان توی زن این چارچوب نباشه چی میشه، اگه تو همین اصلا پدر مادرم هیچی با تو رابطه با دوستا باید یه چارچوبی باشه یا نباشه، اگه تو رابطه با دوستا این اطلاعات حد نداشته باشه چی میشه، اگه تو چارچوب برخورد با دیگران این کلمات حد نداشته باشه چی میشه، اگه تو چارچوب برخورد با غیر دوستا این بدی کردن حد نداشته باشه چی میشه. خیلی جالبه خود همین. دو، تجربه حمایت های پدر و مادر خود را در تأمین غذا و امنیت به خوبی دیده ایم. راهنمایی های آنها را در آموزش و تربیت ما تجربه کرده ایم. با این حمایت ها و راهنمایی ها می توانیم به بسیاری از خواسته های خود دست پیدا کنیم. خلوص و بیمنت بودن این حمایت ها و راهنمایی ها همواره ما را شرمنده تلاش های آنها می کنند. به تدریج که انسان بزرگتر می شود با ادعای حمایت و راهنمایی توسط دیگرانی روبرو می شود. با توجه به ویژگی حمایت و راهنمایی طبیعی که مادر و پدر درباره فرزند خود دارند، چه ویژگی هایی در مدعیان جدید حمایت و راهنمایی باید وجود داشته باشد که برای ما اتکا شدنی باشد؟ فهرستی از این ویژگی ها را در بحث و بررسی با دوستان خود به دست آورید. یعنی از مدل پدر و مادر استفاده کنیم، ببینیم که خب حالا اون کسایی که دیگه تو سنین بالاتر اونا میخوان از ما حمایت کنن، با الگویی که از پدر و مادرمون دیدیم اونا باید چه ویژگی هایی داشته باشن. مثلا همونطوری که بالا بعضیش رو اشاره کردی، اون خلوصی که اینا دارن، بیمنت بودنی که مثلا تو پدر و مادر هست، یه طرفه بودنش، نمیدونم، خیلی از این چیزا که به خاطر خودمون مثلا از ما مزدی نمیخوان، اجری نمیخوان، اینا رو مثلا بتونه آدم فکر کنه و فهرست کنه. درنگ. دو جمله زیر را خوانده و سپس جمله هایی از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان را پیدا کنید که معنایی در همین راستا را میرسانند. دو تا جمله. کسانی که حمایت کنندگی در مسیر زندگی ندارند، در دشواری های زندگی دچار سرگردانی میشوند. جمله بعدی. کسانی که بدون اندیشه به هر منبعی به امید حمایت تکیه می کنند، در پرتگاه های زندگی قرار می گیرند. درنگی و این جمله ها و حالا مشابه این مضمون توی حرف های بزرگان دین و اندیشمندان ایران جهان پیدا می کنند. دانستنی، حافظ همیشگی انسان. وقتی به ناتوانی نوزاد نگاه می کنیم، تازه متوجه می شویم اگر دلسوزی های وابستگان این نوزاد وجود نداشته باشد که از مادر نوزاد آغاز می شود و تا پدر و افرادی دیگر، این موجود بیتوان نمی توانسته رشد کند و بزرگ شود. چه کسی این احساس را در مادر و پدر و وابستگان به نوزاد قرار داده است؟ قطعا همان آفرینندهی که نوزاد را آفریده است. سوره طارق به ما می گوید آفریدگار یکتا به این حد اکتفا نکرده، بلکه برای هر انسانی حفظ کنندهی قرار داده که همواره با او همراه است. توجه به کسانی که با حمایت آنها زندگی ما سامان گرفته و یاداوری زحمت‌های آنها موجب خاطر جمعی ما می‌شود که خداوند در مسیر زندگی هیچگاه ما را رها نکرده است و پیوسته از طریق این و آن لطف و عنایت‌های بی‌شمار خود را بر ما گسترانده است. حفظ از مهمترین نیازهای ما در زندگی است که اگر نباشد امکان رشد ما فراهم نمی شود و آنچه که به دست می آوریم را نیز از دست می دهیم. بحث حفظ. پرورش کارایی، تمرین حمایتگری در چارچوب حفظ. در دوران مدرسه گاهی دبیران و آموزگاران از ما می خواهند که کمک به دانش آموزی را در درسی به عهده بگیریم تا بتواند به خوبی آن درس را یاد گرفته و در آزمون آن موفق شود. با انجام این تجربه مشخص کنید چه برنامه‌ای را برای این حمایت او در آن درس تنظیم می‌کنید که او را در این مسیر در پناه حفظ خود قرار دهید. یه جدول مانندیه که مثلا موضوع درسی چیه، کسی که به او کمک می‌کنید کیه، چگونه تنظیم می‌کنید که با تکیه به برنامه شما در آزمون موفق می‌شود، چگونگی همراهی از ابتدا تا مرحله آزمون، برنامه محتوایی شما با او و چیزهایی که فکر می‌کنید میشه مشخص کرد و معلوم کرد. اگر همین فرایند حمایتی را پدر و مادرتان از شما درباره خواهر و برادرتان درخواست کردند، تمرین بالا را درباره این موضوع تکمیل کنید. خود تمرین القای اینه که خب ما میتونیم حمایت کنیم از دیگران دیگه. ممکن است کسی به فکرش نرسیده باشه، مثلا ممکن است کسی معلمش ازش اینو نخواسته باشه، پدر مادرش هم نخواسته باشه، ولی اصلا همین که این فعال بشه که میتونم من توی زمینه‌هایی از دیگران حمایت کنم، همیشه نباید از من حمایت کنن، گویا من میتونم اون کسی باشم که از بقیه حمایت میکنم. خب چه جوری باید از دوست همکلاسیم توی درسی کمک کنم؟ چه جوری باید از خواهر برادرم توی یه زمینه‌ای حمایت بکنم؟ اینم پرورش کاراییشه. درس ششم، سوره طارق، و این بار راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به محکم اتکا شدنی. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیها حافظ فلینظر الانسان من ما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب انه علی رجعه لقادر یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر و السماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. سرآغاز مراجعه برای دریافت کمک. ما برای گذران ریز و درشت زندگی خود بدون آسیب و در سلامت نیازمند دانستنی هایی هستیم که درست باشد. به واسطه اطلاعات ناقص یا بی اطلاعی در هر بخشی از امور زندگی ما آن بخش مختل می شود. بدین ترتیب باید برای به دست آوردن دانایی و توانمندی در امور متعدد زندگی به افراد با تخصص بالا در آن امور مراجعه کنیم. به عنوان مثال وقتی بیمار می شویم باید به پزشک ماهر مراجعه کنیم. در میان متخصصان هر که داناتر باشد و توانایی بیشتری داشته باشد مراجعه به او برای ما مفیدتر خواهد بود. معلمی که از بقیه داناتر و تواناتر است می تواند علم بیشتری را به دیگران انتقال دهد. ضمن آن که دانستنی های او نیز از نظر درستی و صحت بیشتر اعتماد زا می باشد. تعمیر کننده وسایل که از سایر تعمیر کنندگان داناتر و تواناتر باشد به طور طبیعی سرعت تعمیر و دقت و تضمین آن را بیشتر می‌کند. علاوه بر مراجعه ما به دیگران، خود ما هم اگر مسیر زندگی خود را خوب طی کنیم و در اموری کاردان و چیره دست شویم، می‌توانیم به تدریج دیگران را راهنمایی کنیم. این مراجعه برای دریافت کمک. خانم خدادی، این از خواهر و برادر که نوشتید متوجه نشدم، الان دیدم و نمیدونم برای چی بوده. 3 دقیقه پیش نوشتین حمایت از خواهر و برادر، غلط ویرایشی بوده یا من نکته‌ای گفتم که جوابش این بود؟ خواهی عبور کردیم که دیگه هیچ. آره الگا داریم کنم. بله. پرورش دانایی در جستجوی هدایت. یادآوری تجربه. اگر تا کنون پیش آمده که در اموری به کسانی رجوع کنید، به ارتباطی که میان شما و آن مراجعه شوندگان شکل گرفته توجه کنید. برخی از این تجربه ها پشیمان کننده و برخی منفعت بخش است. در صورتی که تجربه از هر دو نوع دارید، واکنش خود در این دو حالت را مقایسه کنید. از تجربه های مراجعه برای اموری که این تجربه ها پشیمان کننده بوده یا منفعت بخش بوده، اینا را یادآوری کنید و مرور کنید، مقایسه کنید با هم. گفتگو به همراه دوستان خود نمونه های از هدایت که دیده و حس کرده اید را بگویید. هدایت مانند وقتی است که زبان نکشوده بودیم و پدر و مادر ما سعی کردند تا سخن بگوییم. هدایت مانند وقتی است که راه نمی توانستیم برویم و پدر و مادرمان راه رفتن را به ما آموختند. هدایت مانند وقتی است که این نمونه های از هدایت که حس کردیم را بگیم. سپس با استفاده از این نمونه ها سعی کنید تصویر درستی را از فرایند هدایت توصیف کرده و ویژگی های آن را بگویید. چند تا نمونه هدایت بگیم، بعد بگیم خب به هدایت چه ویژگی هایی داره، یه تصویر درستی ازش بدیم و ببینیم فرایند هدایت رو توصیف کنیم چه ویژگی هایی داره. با توجه به نمونه هایی که از هدایت در نظر آوردید، آیا هدایت میتواند رابطه‌ای با تحمیل رأی و نظر داشته باشد؟ خیلی مهمه که آدم متوجه بشه که جنس هدایت اصلا جنس تحمیل نظر نیست. نمونه هایی که دارم از هدایت به یاد میاره. با توجه به نمونه هایی که از هدایت در نظر آوردید، آیا نصیحت کردن میتواند همان هدایت کردن باشد؟ ممکن است تصویر ما از هدایت شدن نصیحت شنیدن باشد، ولی این تصویر ناقصی است که ما از هدایت داریم. با توجه به نمونه هایی که از هدایت در نظر آوردید، آیا تا کنون شما در مسیر هدایت کسی قرار گرفته اید؟ فقط این اتفاق برامون افتاده. آره، مثل هدایت تحصیلی دانش آموزان هدایت منطقه همین جنسش اونطوریه که مثل که به کسی حرف زدن یاد میدن، راه رفتن یاد میدن، واقعا هدایت اینطور چیزی. پس اولیش این بود که نمونه های از هدایت که دیدیم حس کردیم و اینا رو ببینیم چی هست، بعد ببینیم که چه تصویر درستی از هدایت داریم، رابطه با تحمیل رأی و نظر داره، نصیحت کردن همون هدایت کردنه، آیا در مسیر هدایت کسی قرار گرفتیم. دو، ویژگی های کسانی که در امور زندگی و انتخاب های شما به شما کمک می کنند را به دست آورید. کسانی که می خواهند توانهای معنوی و درونی شما را ارتقا دهند باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ بعد اینکه این تصویر و تصور راجع به هدایت شکل گرفت، آدم ببینه که اون کسایی که میخوان ما رو واقعا هدایت کنن، میخوان کمک کنن به ما، میخوان توانهای معنوی و درونی ما رو ارتقا بدن، اونا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. این توی گفتگو خیلی گفتگوی خوبیه. یعنی آدم ببینه که خب اونا مثلا تو گفتگو خود بچه‌ها به این میرسن که خب پس تحمیل که نمیتونن به ما بکنن، نباید بکنن، خیلی هم میپسندن نوجوانا اینو، ما میپسندیم. بعد نصیحتم فقط نصیحت کردنم نیست، اونجوری که به ما یکی راه رفتن یاد میده، یکی حرف زدن یاد میده مثلا فلان. و خب حالا اینا میخوان توانهای ما رو ارتقا بدن، خودشون باید از نظر درونی توانهاشون، معنویتشون باید همین گفتگو کنن که اینا چه ویژگیایی باید داشته باشه. درنگ، جمله های زیر را خوانده و سپس جمله های از بزرگان دین یا اندیشمندان از ایران جهان رو پیدا کنید که معنای در همین راستا رو میرسونند. یکی این که ما همان چیزهایی را میابیم که به دنبال آن هستیم. اگر راهنمای حامی نداریم چون به دنبال آن نیستیم. خیلی موضوع خوبی بر درنگه. ما همون چیزهایی رو میابیم که به دنبال آن هستیم. اگر راهنمای حامی نداریم چون به دنبال آن نیستیم. بعضی از تجربه ها بسیار شیرین و ماندگار است. از جمله این تجربه ها تبعیت کردن از هدایت کننده مهربان است که به زودی فرد منافع آن را در زندگی خود میبیند. دانستنی، ویژگی های هادی اعتماد شدنی، هادی قابل اعتماد. اگر انسان در مسیر هدایت قرار نگیرد، در حیرت و تردید و ابهام راه درست را گم کرده و به تدریج به نادرستی ها و زشتی ها گرفتار می شود. اگر انسان در مسیر هدایت قرار نگیرد، در حیرت و تردید و ابهام راه درست را گم کرده و به تدریج به نادرستی ها و زشتی ها گرفتار می شود. خداوند برای هدایت انسان هدایت کنندگانی قرار داده است. این هدایت کنندگان به شیوه های مختلف در معرض دید انسان قرار گرفته و موجبات حفظ او را از انواع انحراف فراهم ساختند. هدایت برای حفظ شدن و به کمال رسیدن است. هدایت برای حفظ شدن و به کمال رسیدن است. انسان در صورتی هدایت می شود که با اختیار خود به افراد توانا و دانا برای هدایت کردن متصل شود و مطابق رأی و نظر آنها عمل کند. کسانی که ما را هدایت می کنند باید خود مسیرهای هدایت را طی کرده باشند. افراد نادان و ناتوان نمی توانند هدایت ما را به عهده بگیرند. سوره طارق می آموزد که از مهمترین ویژگی های هدایت کننده حقیقی سخنی است که میان درستی و نادرستی به صورت محکم و قطعی تمایز ایجاد می کند و بینش و نظری می دهد که کاملا درست است و هیچگاه ساقط و باطل نمی شود. به این ترتیب است که می تواند هدایت شونده را در مسیر واضحی پیش ببرد، که سوره به این میگه قول فصل و هدایت کننده قرآن داره که کلام خداست و قول فصله و این کارو میکنه. سوره طارق میآموزد که از مهمترین ویژگی های هدایت کننده، هدایت کننده حقیقی سخنی است که میان درستی و نادرستی به صورت محکم و قطعی تمایز ایجاد میکند. قول سخنه، قول فصل، و بینش و نظری میدهد که کاملا درست است و هیچگاه ساقط و باطل نمیشود. به این ترتیب است که میتواند هدایت شونده را در مسیر واضحی پیش ببرد. پرورش کارایی تمرین هدایت دیگران. پرورش کارایی رو تو هر دوتا درس برده رو این قسمت. درس قبلم تمرین حمایتگری در چارچوب حفظ بود، اینجا تمرین هدایت. هر کدام از ما میتوانیم وسیله‌ای برای هدایت دیگران باشیم. هر صفت خوب و کمالی که در ما وجود دارد میتواند به دیگران انتقال یابد و میتوانیم دیگران را به آن توصیه کنیم. بر همین اساس طبق جدول زیر عمل کنید: شناسایی صفات خوب و کمال خود، افراد در معرض این صفات، شیوه انتقال به آنها. این جدول آدم فکر کنه پر کنه که آقا من چه صفات خوبی دارم و چه کسایی میتونن در معرض این صفات من باشن، هستن یا میتونن باشن، مثلا تو دور و برم دوست و آشنا و خانواده و خواهر برادر و اینا صفات خوب من چیه، افرادی که در معرض این صفات هستن چی، حالا چطوری میشه این صفات رو به اونا انتقال داد، شیوه انتقالش. آدم به این فکر کنه و سعی کنه که این جدول رو پر کنه. خیلی در واقع نگاه با شکوهی به سوره مبارکه طارق پیدا میکنه آدم. انشالله جلسه آینده به حول و قوه الهی وارد در واقع بحث سوره مبارکه مزمل میشیم. دو درس هم راجع به سوره مزمل هست که انشالله با هم میخونیم. خیلی التماس دارم، ممنون از حضورتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.